أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم سيما بقية الله في الأرزين. عجل الله تعالى فرجه الشريف. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. انشاءالله که خداوند طاعات و عبادات همه عزیزان را به بهترین وجه قبول بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، قرار شد در این دو شب باقی مانده امشب راجع به قضا و قدر صحبت کنیم و فردا هم راجع به بدا در قضا و قدر. اما این آیات، خب آیات قضا و قدر زیاده، مخصوصا قضا، اما حالا من این دو سه تا آیه رو یادداشت کردم. انا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا کل شیء خلقناه به قدر. ما هر چیزی رو به یک اندازه با یک قدری خلق کردیم. سوره قمر آیه 49، بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، که در چهار تا آیه این اومده از جمله سوره بقره آیه 117. و همینطور این آیه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اسراء آیه 23. خب مقدمتاً عرض بکنم خدمت شما که قضا و قدر، اصل قضا و قدر از آموزه‌های قطعی اسلامی است و کسی منکر قضا و قدر نیست. یعنی هیچ کدوم از فرق و مکاتب اسلامی وجود نداره که بگه قضا و قدر رو من به طور کلی قبول ندارم. منتها اختلاف یکی در تفسیر قضا و قدر هست و یکی هم اینکه آیا قضا و قدر در افعال اختیاری انسان هست یا نیست، و اگه هست به چه معناست در افعال اختیاری انسان نه در غیر افعال اختیاری انسان. این دوتا مسئله، یعنی یکی معنا و تفسیر قضا و قدر به طور کلی و یکی هم قضا قدر در افعال اختیاری انسان که آیا ما داریم یا نداریم، اگر داریم نجاست. نکته دیگه اینه که قضا و قدر یکی از آموزه‌های اعتقادی است که فقط از ما اعتقاد نخواستن، هم اعتقاد خواستن از ما، هم باید قبول داشته باشیم، هم باید راضی باشیم. اون راضی بودن خیلی سخته. اعتقاد داشتن رو میشه یک کارش کرد، اما راضی بودن وقتی که مخصوصا قضا و قدر، قضا و قدر نیست که خوشایند باشه. البته مردم اشتباه میگن که انشالله که دوچار قضا نشی، ولی اصلا همه کارهای ما، هر چی در عالم اتفاق میفته بر اساس قضاست. دوچار قضا نشی اصلا محاله، یعنی همیشه ما دوچار قضاییم. البته اونا منظورشون اینه که یعنی قضای بد، قضای ناخوشایند، منظورشون اینه تا خوب بیان نمی‌کنم مطلب. این هم یک مقدمه که مثلا خوب روایت زیاده در حدیث قدسی اینجوری اومده که من لم یرضى بقضایی، کسی که راضی نیست به قضای، ولم یؤمن بقدری، و ایمان نیاورده به قدر من، فلیل تمس الهن غیر، کسی که راضی نیست به قضای من، نه فقط قبول نداره، راضی نیست و ایمان نداره به قدر من، بره دنبال یه خدای دیگه، و در حالی که خدای دیگری هم نیست، پس باید راضی باشیم به قضا قدر. چون اگه راضی نباشیم باید بریم دنبال یه خدای دیگه هم که نیست، پس باید برگردیم به همین خدا، همین خدای موجود، نه اون خدایی که نیست. اونم که باید. چرا؟ چون قضا و قدر، حالا من قبل از اینکه وارد تفصیلش بشیم، اجمالاً حکومت و سلطنت خداست. یعنی کسی که خود قضا و قدر قبول نداره یعنی حکومت خدا رو، سلطنت خدا رو قبول نداره. خب کسی که حکومت و سلطنت خدا رو قبول نداره یعنی خدا رو قبول نداره. حالا ممکنه وجودش رو قبول داشته باشه اما سلطنتش و حکومتش رو قبول نداره. حکومتش رو قبول نداره یعنی مثل که خودش رو قبول نداره. لذا ما باید قضا و قدر خدا یعنی سلطنت خدا، حکومت خدا رو قبول داشته باشیم، بلکه راضی هم باید باشیم، که البته خب کار سختی راضی بودن. به هر حال این مسئله یک مسئله ساده ای نیست. آیات روایات اومده، روایات که تعابیر خیلی عجیب غریبی داره، مثل این روایت و روایت دیگه، که بعضی حتی گفتن که یکی از اصول دینه اهل حدیث، چون روایت داریم که مثلا اصول دین، مسائل اساسی دین فهرست کردن، مثلا اعتقاد به خدا، اعتقاد به فرشتگان، اعتقاد به کتاب‌های آسمانی، اعتقاد به پیامبران، اعتقاد به قضا و قدر، بعضی جز اصول دین به کار میبرن. ولی حالا ما این قضا و قدر رو معمولا ما به عنوان عدل، در ذیل عدل مطرح میکنیم. قضا و قدر کتاب کلامی ما در ذیل عدل یا افعال الهی است. ولی واقعا قضا و قدر یعنی سلطنت خدا، و لذا یکی از اصول دینه، یعنی یکی از پایه های دینه، یکی از اعتقادات اساسی است قضا و قدر، و در اصلش هم که عرض کردم اختلافی نیست. اما باز یک نکته دیگه مقدماتی قبل از اینکه به آیه بپردازیم، بهش اشاره بکنیم، به اقوال در مورد قضا و قدر که گفتیم در تعریفش اختلافه. یک نکته راجع به قضا و قدر اینه که قضا و قدر همینجوری که من میگم درسته، یعنی قضا و قدر، یا اونی که درسته قدر و قضاست. حالا در آیات روایات، در روایات حالا خواهیم دید که برعکسش درست، یعنی درستش قدر و قضاست. اما اشاعره و فلاسفه و عرفا همون قضا و قدر میگن، یعنی قضا رو اول میدونن بعد قدر رو. و این گروه غیر از حالا استثناءاتی که خواهم گفت معتقدند که قضا، مثلا فلاسفه اونا حالا میگن حکم، فلاسفه میگن علم، قضا علم کلی خداست، همون که گفتیم علم به نظام احسن، علم کلی به جهان، این قضاه. قدر چیه؟ گفتن قدر تحقق این علم در خارجه، که جزئی میشه در خارج. پس قضا علم کلی یا حکم کلی خدا، حالا فلاسفه میگن علم کلی، اشاعره و عرفا میگن حکم کلی، اما علم کلی خدا به جهان، که این کجاست؟ در ذات خدا و در کجا؟ بله؟ نه، در سلسله عقول، چون عقول علمشون کلیه، عقل اول، عقل دوم. اون علم کلی خدا به جهان عیناً میاد منتقل میشه، وقتی صادر اول، عقل اول صادر میشه، اون علم هم صادر میشه به عقل اول، از عقل اول عقل دوم هم علم کلی میاد. پس موطنش دو جاست، یکی ذات الهی، یکی هم عقول یا مجردات، اون علم کلی. ما قدر چیه؟ قدر تحقق این علم کلی در خارج به صورت جزئی. اینو ابن سینا اینجوری میگه، ابن عربی اینجوری میگه، اشاعره اینجوری میگن. ما تا ملا صدرا، پس ببینید اول قضا یا قدر؟ قضا. اول علم کلیه بعد تحققش در خارج. ملا صدرا قبول داره که اول قضا بعد قدر، منتها قضا رو هم میگه همون علم کلی که در ذات خدا و در عقل، اما قدر رو نمیگه تحققشی در خارج، میگه علم جزئی در نفوس فلکیه. یعنی عقل سه تا چیز داره، یعنی فلک، عقل فلک، نفس فلک، جسم فلک. این فلکی که هست مثلا اعتقادشون این بود که مثلا دور کره زمین فلک اول، فلک دوم، فلک سوم، یه قطری هم داره این فلک از عنصر پنجم به نام اسیره. این یه نفس داره که زنده است، اون نفس مثل انسان دیگه، انسان یه نفس داره، یه بدن داره، یه عقل. فلک هم یه بدن داره که میچرخه، یه نفس داره که زنده است، حیات داره، یه عقل هم داره که اون فلک اول، عقل اول عقلش، فلک دوم عقل دوم، فلک سوم. یعنی از عقل اول عقل دوم صادر میشه و اون فلک، جسم فلک و نفس فلک و سه تا چیز به سه اعتبار. عقل، عقل اول خدا رو تصور میکنه، عقل دوم صادر میشه ازش.
اگه غیر از نفسه، یکی از قوه نفسه دیگه
چی؟
عقل.
نه، عقل جداست. اینا رو دیگه بافتن دیگه. باید قدرت بافندگی قوی باشه. اینا همش حساب کتاب داره. ببینید اینا رو ما الان برامون تعجبه. چرا؟ چون ما فلسفه رو از اول نمیخونیم. اگه از تالس شروع میکردیم، چی شد بعد آناکساگوراس اولین بار عقل رو برای چی مطرح کرد، بعد سقراط چی شد خیلی خوشش اومد، از بعد افلاطون عقل رو چجوری تفسیر، بعد تا بیاییم فلوتین ارسطو، بعد فلوت، اون وقت میفهمیم، اون وقت میفهمیم فارابی چی کار کرده با همینا. چون ما این سلسله نمیخونیم، یه دفعه یه کتاب میذارن جلوی ما، مثلا کتابی که تازه نوشته شده، نمیفهمیم اینا اصلا چیه. مثل اینکه مثلا کتاب کانتا بذارن جلوی ما، نمیفهمیم. کانت داره جواب به هیوم میده، هیوم هم داره مشکلش دکارته، دکارت هم از اون بحثای قرون بود. بالاخره این سیر رو ما چون نمیدونیم، هم اون طرفداران فلسفه نمیدونن، هم مخالفین نمیدونن. اگه بدونن میفهمن تازه ای چه خبره، حالا تا قبول بکنن یا قبول نکنن. همش اینا یه سیری داشته که اینجوری شده تا به اینجا رسیده. یعنی این که گفتم بافتن اینجوری نیست که یه دفعه نشستن اینا رو بافتن، در طول چند هزار سال این بافته شده.
ما غربی‌ها رو یا حتی اهل سنت رو زیاد کنه، اما
ببینید بالاخره اونا، ببینید فلسفه این شیعه را درست نکردن، فارابی که شیعه نبود، ابن سینا که شیعه
نبود،
برحال اومدن یه سیری داره فلسفه. بعدش هم یه عده از شیعیان هم دیدن ای چیز خوبیه، قبول کردن. حالا مفاهیم دینی رو مثلا ملائکه رو، همین ملا صدرا یا دیگر فلاسفه، میگه ملائکه دو قسم، ملائکه مقرب، ملائکه غیر مقرب. مقرب چیه؟ همون سلسله عقوله. غیر مقرب چیه؟ همین نفوسه، فلک. تطبیق کردن بهش، یعنی اونو قبول کردن، اینم قبول کردن، چسبوندن به هم. دین میگه ملائکه، فلسفه میگه عقل و نفس. فلک یه عقل داره، یه نفس، اون عقلش بالاتر از نفس دیگه، عقل تجردش تامه. اونو میگه ملائکه مقرب، این نفوس هم میگه ملائکه غیر مقرب. اون مثلا میگیم جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، این هم همین ملائکه‌ای که به اصطلاح مشغول هم میان میرن کارا رو انجام میدن، غیر مقرب، به اصطلاح ملائکه به اصطلاح عماله، عمل کننده. خب پس ملا صدرا میگه نه، حرف ملا صدرا کاملتر از حرف اوناست. میگه این عقل، علم اول کلیه در ذات خدا، بعد میاد در عقل، این قضائه، این علم کلی، بعد یه دفعه نمیاد تو خارج، یه دفعه نمیاد تو خارج، بعد باز تنزل پیدا میکنه، میاد تو نفس، اونجا جزئی میشه، اون علم کلی میشه جزئی، میاد تو نفس. البته من اعتقادم اینه که اینو درست ملا صدرا گفت برای اینکه بدا رو بتونه حل کنه که فردا شب بحث، این میاد جزئی میشه، بعد اون علم جزئی که در نفس فلکه اون تحقق پیدا میکنه در خارج، نه اینکه علم کلی بیاد تحقق پیدا بکنه در خارج. اون علم جزئی قدره، نه تحقق در خارج. این نه. بعد اون علامه طباطبایی و شاگردان باز اصلا یه چیزی دیگه گفتن غیر از اونی که فلاسفه میگفتن، نه حرف ابن سینا رو گفتن نه حرف علامه طباطبایی و شاگردانشون، این قضا و قدر رو هم تطبیق دادن بر علت تامه و علت ناقصه، یعنی قضا گفتن علت و قدر رو مقدم کردن برخلاف فلاسفه و عرفا و اشاعره که اونا قضا رو همش فلاسفه قبل حتی مولا صدرا قضا رو مقدم میکردن بر قدر، علامه طباطبایی برعکس فلاسفه عمل کرد، قدر رو اول علت ناقصه میاد بعد کامل میشه میشه علت تامه. خب این اشاره به اقوال. اما بیایم به تفسیر آیات. قبل از آیات ما باید به اصطلاح لغت باید ببینیم چی، همیشه باید چون قرآن به زبان عربی نازل شد اول باید ببینیم لغت چی. نه نه عقل شانش عجل از علم جزئی، عقل علم کلیه، نفس علم جزئی، قضا علم کلی، قدر علم جزئی.
قدر علم جزئی که
در نفس فلک،
در نفس.
نه اینو میگن معلول رو نسبت سنجی بکنیم به علت تامه میشه قضا، نسبت سنجی بکنیم به علت ناقصه میشه قدر. حالا اینا مولا صدرا اینا چیز نکرده، از مرحوم لایجی به این ور اومدن یه چیز دیگه هم اضافه کردن، گفتن قضا قدر دو قسمه، قضا قدر علمی، قضا قدر عینی. اینا گفتن علمی، عینی هم گفتن قضای عینی اون عقل اوله، قدر عینی اون تحققش در خارجه. اون اینا هم اومدن تفکیک کردن، یعنی در واقع قضا قدر علمی، قضا قدر عینی درست. خب اما در لغت، در لغت قدر یعنی اندازه، نهایت، حد، و تقدیر یعنی اندازه دار کردن، یعنی مشخص کردن اندازه چیزی. این معنای لغوی قدر. قدر یعنی اندازه، تقدیر یعنی مشخص کردن اندازه، اندازه و حد. مثلا این میز یه چوب برمیدارم اینو در واقع، حالا یه وقت در علمم یه وقت در عین، اینو میام اندازش مشخص میکنم، اول رو نقشه بعدش هم تو خارج اندازه دار کردن. قضا در لغت به معنای حکم یا محکم کردن یا تمام کردن، به قاضی هم که میگن قاضی، چون حکم میکنه، تمام میکنه، فیصله میده دعوا رو. خب بر این اساس، بر اساس معنای لغوی، هنوز وارد آیات روایت نشدیم، اول قضاست یا اول قدر؟
قدر.
اول قدره، اول ما باید اندازه ها رو معلوم کنیم بعد حکم بکنیم به این که تحقق پیدا بکنه. حکم میخواییم بدیم، حکم به چی میدیم؟ به یه چیزی که اندازه هاش معلومه. حکم یعنی انجام بشود، دستور. حکم یعنی انجام بشود. قبلش باید مشخص باشه که چی میخواد انجام بشه، اون کاری که میخواییم انجام بدیم، اون چیزی که میخواییم تولید بکنیم، اون صنعت، اون ساختمان، اون میز، هر چی. اول باید اندازه هاشو مشخص بکنیم، بعد حکم بکنیم که انجام بشه، بعد تولید بشه. پس اول قدره، اول اندازه دار کردنه، بعد حکم کردنه. الان من یه لیوان آب میخوام بخورم، اول باید بگم این لیوان، یه لیوان بخورم یا یه استکان بخورم، یا برم از یخچال بردارم، یا برم از شیر بردارم. اول اینا رو با حساب کتاب بکنم، قدرش رو مشخص بکنم، بعد پاشم حکم بکنم به اینکه بخورم اینا، اینی که اندازه هاشو مشخص کردم. خب پس اول قاعدتا باید قدر باشه، بعد قضا باشه، و در روایت هم همین جوریه، اول قدره، بعد قضا. اول خداوند اندازه یک چیزی رو مشخص میکنه، بعد حکم میکنه که اون چیزی که اندازه هاش مشخص شده در کجا؟ در عرش، در کرسی، در ام الکتاب، در کتاب مکنون، در اون عوالم، یعنی اون کتاب‌های نوری، در اون عالم تقدیرات در اون عالمی که اون نوشته شده اونا اونجا مشخص میشه، طول عرض و اندازه و همه چیزا و قضا میشه که بره انجام بشه، ایجاد بشه. قبل از ایجاد یه جایی باید این اندازه هم مشخص بشه. در ذات خدا این انجام نمیشه، ذات قابل تغییر نیست. در علم فعلیه که به اصطلاح علم فعلی برش بکار میبریم، در علم فعلیه که اندازه ها معلوم میشه و بعد حکم میشه که ملائکه برن این رو در خارج ایجاد بکنن که اون قضا. خب اما روایات هم همینه، در همین فضای در معنای لغوی قضا و قدره. یعنی مثلا الان چند تا روایت در تعریف قضا و قدر بخونم. امام موسی کاظم علیه السلام در مورد قدر که پرسیدن معنای قدر چیه، فرمودن تقدیر و شی من طولهی و عرضه. این که خدا چیز رو از حیث طول و عرض معلوم بکنه، اصول کافی جلد 1 صفحه 150. یا باز ایشون فرمودن در جواب به این که قدر چیه، فرمودن هوال هندسه، هندسه هم هندسی که میگیم، ملت طول والعرض والبقا. به مهندس چرا مهندس میگن؟ چون با مقدار رو به اصطلاح طول و عرض و مقدار رو اینا سر و کار داره. هوال هندسه ملت طول والعرض والبقا، یعنی اون اندازه های یک شیء از حیث طول، عرض، بقا. اینا مثال طول، عرض، بقا، حالا روایت های دیگه چیزهای دیگه هم میگه، اینا مثال، یعنی من جمیع الجهات. یا از امام رضا علیه السلام پرسیدن، فرمودن هو وضع الحدود. قدر تقدیر یعنی وضع الحدود من الآجال والارزاق والبقاء والفناء. آجال اجل، آجیل نه شب عید آجیل نه، آجال یعنی اجلها، والبقاء والفناء من الآجال والارزاق، رزق و روزی، این چقدر رزق و روزی داشته باشه اونجا، والبقاء والفناء که فانی بشه که از بین بره، چقدر بقا داشته باشه. اینا مثال همش، یعنی من جمعی جهات. پس این معنای قدر یا تقدیر که خداوند میاد هر چیز رو که ایجاد میکنه قبلش مشخص میکنه که این کی به وجود بیاد، کی از بین بره، چقدر امکانات داشته باشه، چقدر رزق داشته باشه، چقدر طول داشته باشه، چقدر عرض داشته باشه، ویژگی های مشخصش، ویژگی ها رو.
تقدیر متعلقش عالم ماده است یا مجردات هم شامل میشه؟
مجردات یعنی چی؟ چرا؟ تقدیر مثلا مجرد مثلا چی؟ مثلا مجرد چی؟ مجرده به اون معنی که افلاطون میگو فقط خداست که هیچ ویژگی ماده رو نداره، حتی تغییر و حرکت، فقط خداست. چون تمام موجودات حداقل حدوث که دارن پس مجرد نیستن، چون مجرد این ویژگی ماده رو نداره، ماده ویژگیش حدوثه. شما میگی نفس مجرده، میگی خب مجرده نفس تغییر نمی کنه؟ چرا؟ دائما اصلا به نفس میگن قلب لتقلبهی، دائما تغییر، خوشحال غمگین میشه، خجالت میکشه، دائما داره تغییر میکنه. و اصلا تغییر یعنی چی؟ یعنی خروجش از قوه به فعل. چه چیزی از قوه به فعل میره؟ ماده. بنابراین مجرد تام نیست. بله مجرد به این معنی که دیده نمیشه، مجرد به این معنی که مثلا رنگ نداره، بله بعضی چیزها رو نداره، مجرد نسبیه، نسبیه، نه مطلق. مطلق فقط خداست، مجرد مطلق که نه حدوث داره نه تغییر داره، اون فقط خداست. خدا؟
نه
ملائکه بله اندازه داره، از حیث بقا، از حیث حدوث، کی به وجود بیاد، کی از بین بره، بله اندازه داره. امکاناتش چقدر باشه؟ این ملک با اون ملک یکیه؟ نه، این یه قدرتی داره، اون نصف اونم نداره، بله فرق داره اندازه. بله حالا آقایی میگم منظور از بال قدرت، حالا بال قدرت و رو روایت هست که بالاش رو جمع میکردیم تبریم. من دیگه واقعا نمیدونم که دست آدم دست تعبیرش باز باشه راحت همه چیه تعبیر میکنه. لابد اون ترا میگه اینم از آثار قدرت خداست. مثلا خیلی خوب اولی اجنه هتن مسنا و سلاسه و خب عرض به خدمت شما که یا در مورد غذا اینا قدر بود که کاملا با همون معنا و مفهوم لغوی که اندازه و اندازه دار کردن و اینا همونه، خدا هم اندازه دار میکنه. غذا که در لغت گفتیم به معنای تمام کردن و حکم کردنه، میفرمایند که امام رضا علیه السلام الغذا و هول ابرام و اقامت العین. غذا یعنی دیگه مبرم میشه، یعنی تمام میشه. غذا یعنی تمام کردن دیگه، یعنی تمام میشه و بعد چی میشه؟ اقامت رو بهیم، یعنی حکم میشه. به وقتی قاضی حکم میکنه میره کجا؟ دایره اقامت رو بهیم. دایره اقامت رو بهیم به فارسی چی میگن؟ دایره اجرای حکم. اقامت رو بهیم اجرای حکم، یعنی وقتی قاضی حکم میکنه میگه این زمین مال اینه، مال اون نیست، یا این مثلا اومده اینجا خونه ساخته این مال دولت بوده و تخریب بشه، میره دایره اجرای حکم. میره میرن چیکار میکنن؟ بولدزر میارن این دیوارشو میزنن خراب میکنن، یا این زمین از اون میگیرن میدن به این، سند به نامه میزنن، سند اونو ابطال میکنن. پس قضا یعنی ابرام، فیصله میده و میره اجرای حکم یعنی اقامت العین. اجرای حکم یعنی اقامت العین. بله ابتدا شما ننوشتم، من همین یه تیکش نوشتم. القضاء هو الابرام و اقامت العین، اصول کافی جلد 1 صفحه 158. اینا رو حتما قبل و بعدش رو ببینید. من دیگه چون فرصت کمه خیلی از این روایت ها نکات خیلی خوب دیگه هم داره. خب پس حالا بپردازیم به این دوتا آیه. انا کل شیئن خلقناه به قدر. یعنی چی؟ یعنی خداوند همه چیز رو به اندازه آفرید. من از شما یه سوالی میکنم، اصلا میشه یه مخلوق بدون اندازه باشه؟ هر مخلوقی، هر ممکن الوجودی، هر حادثی، حالا هر چی اسمشو میذاری، اندازه داره، حد داره، نامتناهی فقط خداست. بنابراین اصلا قدر یه چیز عقلیه. ببینید خیلی از این اعتقادات عقلیه، ولی وقتی آیات رو روایت نمیگن ما 100 سال دیگه متوجه نمیشیم. ولی الان که برای ما توضیح دادن ما فکر میکنیم میگیم مگه میشه خدا چیزی رو بیافرینه اون اندازه نداشته باشه، حد و حدود نداشته؟ من میشه. پس معلومه که انا کل شیء خلقناه به قدر، یعنی داره
داره
قدر. خب همین که همه قبول دارن، فلاسفه گفتن روزه، ما بگیم روز نیست؟ بله اندازه داره. حالا این مجرد یا مادی اون یه بحث دیگه است. چه مجردش چه مادیش؟ مجرد تام که حد و حدود نداره. مجرد تام یعنی هیچ ویژگی ماده رو نداره، ماده ویژگیش حده. اصلا ماده یعنی چی تعریف میکنن آقایون فلاسفه؟ همه میگن یعنی جسم، یعنی به اسلام ماهیتی که دارای ابعاد سگانه است. حالا اون عربیش هم هست. یا به قول دکارت ماهیت جسم عبارت است از بود. بود امتداد. امتداد در چی؟ در طول و عرض ارتفاع. اما فلاسفه هم همینجوری تعریف کردن جسم. متکلمین هم همینجوری تعریف. شیخ مفید نگاه کنید تو اوایل المقالات، تو لطیف الکلام همینجوری تعریف میکنه. بله، ولی جا مجرد نباید داشته باشه اندازه. اگه مادی مجرد تام نسبی اب نداره، بله نداره، ما ملائکه رو نمیبینیم مجردن، اشکال نداره. آقای فیاضی کرسی گذاشته بود حرکت در مجرد. اولش من گفت منظور من از مجرد اینه که دیده نمیشه. ما گفتیم اگه این حرکت در مجردات یعنی حرکت در چیزایی که دیده نمیشه نمیخواد کرسی بذارید. ما هم من هیئت داوران بودم، ما همه هیئت داوران، من از طرف این آقایون 7 نفر بودیم 6 نفر، همه قبول داریم که چیزی که دیده نمیشه میشه حرکت کنه، که بحث نداره، کرسی نمیخواد. شما باید اثبات بکنید که مجرد تام اون حرکت داره، اونم میشه تناقض. چون مجرد تام یعنی ماده نیست، ماده که نباشه یعنی قوه و فعل نداره، حرکت یعنی خروجی از قوه و تناقضه. اینم قوه کرسی نمیخواد، در هر دو صورت کرسی نمیخواد، یکیش بدیهی درسته، یکیش بدیهیه که نادرسته. بله؟ میز هم نمیخواد، ما هم بدون میز و کرسی قبول داریم، تلویزیون هم نمیخواد، اصلا گفتن نداره، همه هم قبول داریم. من حتی اونجا گفتم، گفتم دغدغه شما یه چیز دیگه است، شما میخواید بگی نفس با اینکه مجرده و دیده نمیشه تغییر میکنه، حرکت داره. اون مشکل فلسفی حل کنیم، ما هم قبول داریم، اونو قبول داریم، حرف شما هم قبول داریم، قالب بیانش این بیان، بیان درست. خب عرض به خدمت شما که بنابراین این یه مسئله عقلیه، کلش انا کلش این خلقناه به قدر، معلومه که باید خلقناه به قدر باشه، اصلا به غیر قدر ممکن نیست. خب پس خداوند هر چیز رو که میخواد بیافرینه، اندازه‌اش، اندازه فقط اندازه طول عرض نیست، اون مثال بود، رزق، بقا، فنا، حدوث، همه چیز، رنگ، نمیدونم هر چی که فکر کنید. اما قضا، پس معنای آیه مشخص، انا کل شیئین خلقناه، هر چیزی که میخواد خدا بیافرینه اول با اندازه‌اش مشخص کنه، بعد اون شیئی که اندازش معلوم شده حکم کنه که این ایجاد بشه. اما قضا، قضا خب در آیات فراوانه. این دوتا آیه‌ای که من ذکر کردم، چرا دوتا آیه رو آوردین؟ چون قضا دو قسمه، البته قدر هم دو قسمه، قضا و قدر تکوینی و قضا و قدر تشریعی. ما الان فعلا تو قضا و قدر تکوینی هستیم، اما اون دوتا آیه‌ای که آوردیم، اولی قضا قدر تکوینی رو میگه، دومی قضای تشریعی رو میگه، قدرش هم همینجوریه، حالا توضیح میدم. اما آیه اول، بدیع السماوات و الارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خب بدیع از بدعه، بدعه نزدیک به معنای بدع است، بدیع یعنی بدعه، موجب مقایس میگه که بدعه ابتداء الشی و صنعهی لا ان مثال. بدیع یعنی ببینید خیلی فارسی بگم یعنی یه چیز جدید، بدیع میگن یک حرف بدیعی زد، یعنی نو، نوآوری، حرف جدید، کسی دیگه نگفته بود، جدیده ای. یعنی یه چیزی رو برای اولین بار شما ایجاد کنید لا ان مثال، یعنی قبلا یک الگوی. ببینید مثلا یه خیاطی خواهد یه لباسی بدوزه، میره از این چیزا میخره، الگوها میخره، یه مجله هایی هست الگوه، این پارچه رو میذاره روش، بعد میبره، این الگوها میبره، این بدی نیست، این اون مثالش هست، قبلش مثالش هست، این از اون مثال تقلید میکنه، این پارچه رو میذاره رو اون میبره، یعنی در واقع اون لباس هست رو کاغذ، این رو پارچه اونو اجرا میکنه. اما یکی بر میداره چاقو رو بر میداره چیز، ببخشید، قیچی رو، در واقع خودش بدون الگو. حالا این مثال، بهترین مثال، مثال افلاطونه که خلقت رو اولین بار افلاطون مطرح کرده، ولی خب خلقت نیست، واقعا صنعته، در واقع خدا یا حالا صانع یا دمیورژ به یونانی، وقتی میخواد این عالم رو بیافرینه، هم مادهش از قبل وجود داشت، مثل یه بوم که اونو تبدیل میکنیم به حیوانات با قالب، هم قالبش قبلا وجود داشت که عالم مسل، یعنی این ماده رو مثل ماده موم، اون مسل روی یکی که مثالها غالب کرد، این اشیا در اومد. مثلا یه مثال انسان، یه مثال اسب، یه مثال گوسفند، یه مثال درخت، یه مثال کوه، هی این غالب غالب گیری شد، این ماده ازلی نامخلوق در هم و بر هم مخشوش شد مثل عالم مسل، منظم بر اساس اون قالب ها. پس در واقع اون سانه از یک مثالی امتثلهو، یعنی الگو گرفته از یه مثالی، در واقع چیکار کرده؟ صورت از اونجا گرفته، ماده رو از اینجا گرفته، ماده و صورت رو به هم زده چسبونده. بدی نیست این، نه مادتن بدیه چون مادهش از قبل بوده، نه صورتن بدیه چون صورتش هم بوده از قبل، فقط ماده رو به صورت چسبونده، یعنی صورت رو اطلاق کرده بر ماده. لذا بدی و سماوات یعنی این سماوات و الارض نوعه، نه مادهش ازلیه، نه مادهش از قبل بوده، نه صورتش. لذا در روایات هم همینجوری، اکثر روایات شاید 20 تا 30 تا روایات همش میگن که بدی یعنی به اصطلاح علا غیر مثاله، مثال نداره. تو یه روایت هم هست که بدون ماده، بیشتر اون مثال رو گفتن، ولی هر دو میتونه باشه. خلق نشده آخون، اگه خلق بشه بله، نه بدی و سماوات برعرض، سماوات و آسمان، این آسمان ها و زمین بدی هم، یعنی مادتا و صورتا بدیه. چرا دیگه؟ اونجا هست دیگه، ازلیه، اون که خلق نشده، اون الگو ازلیه، ماده هم ازلیه، اونی که خلق میشه این عالمه بر اساس ماده قبل و صورت قبل، پس نه مادتن بدیه نه صورتن بدیه.
تو ابتدای دیدم اومده دیگه، خطبه فدکیه همین اومده.
بله تو همه جا اومده، بله اینقدر روایت فراوانه.
ابتدا الاشیاء لا،
بله بله بله، الان میخونم یه روایت میخونم به عنوان مثال از ده ها روایت. ها ابن عسیر هم اینجوری معنا میکنه بدی رو، البدیع هو الخالق المخترع لا ان مثال سابق. چنانچ لغویین هم اینجوری گفتن، موجم مقایس ابن عسیر، اینا لغت دیگه، تابع لغت ابتدا و شی و سنی، لا ان مثال هو الخالق المخترع لا ان مثال سابق. روایت هم همینه، مثلا از امیرالمومنین در توصیف خدا اینجوری اومده، الذی ابتدا خلق، همین که شما خوندید، الذی ابتدع الخلق علا غیر مثال امتثلهو، خداوند عالم رو یعنی سماوات و الارض رو نوآوری کرد، ایجاد کرد به صورت نوآوری، نه بر اساس یک مثالی که از او تقلید بکنه، از او پیروی بکنه. حالا اینجا مثال رو گفت، ماده هم هست، مثلا این روایت که از امیرالمومنین میفهم، المبتدع للاشیاء من غیر شیء، یعنی یه چیز رو نگرفت تبدیلش کنه به یه چیز دیگه، من غیر شیء یعنی من غیر مادته، من غیر مثال یعنی بدون صورت، من غیر شیء یعنی بدون ماده، مادتن و صورتن نوعه جدیده. حالا آقا میفرماید که اگه اصلا مثالا مثال رو بذاریم کنار، بگیم خدا اون صورت رو ایجاد کرد، نسبت به ایجاد اون صورت باز میشه بدی چون قبلش نبوده، اما نه اینکه صورت ازلی بوده خدا از اون تبعیت کرد، یا یه صورتی رو میخواد ایجاد کنه بر اساس یه صورت دیگه، اون دیگه بدی نمیشه.
صورت ازلی عبارت نخواهی از علم خدا نیست؟
ببینید در افلاطون نیست، چون یه خدا داریم جدا، یه عالم مثل داریم، یه ماده داریم، این سه تا. بعدن فلوتین اینا رو اومد این حرف افلاطون طولی قرار داد، به شکلی طولی قرار داد، مثل رو گفت اگه در خدا باشه در ذات خدا کثرت ایجاد میشه، مثل تعددن اومد در عقل قرار داد این رو، گفت خدا علمم نداره، از عقل شروع میشه علم و قدرت و نمیدونم حیات و اراده و همه چی از عقل شروع میشه، در خدا هیچ چی نیست. ولی همون هم اشکال داره، چون عقل هم بسیطه، صور بساطت رو از بین میبره. لذا بعد که ابن سینا اومد گفت که خدا علم دارد علمش هم ذاتیه به صور اشیا، اشکالی که اشراقیون و حکمت مطالعه کردن به ابن سینا چی بود؟ کثرت در ذات. اشکالی هم که به عرفا وارد میشه که ذات تجلی میکنه به خودش در مقام احدیت، اسما و صفات به وجود میاد، کجا به وجود میاد؟ در ذات. ذات متکثر میشه. مشکل فلسفه و عرفان در خداشناسی اینه که این کثرت در ذات ها نمیتونه حل کنه. چه بگی علم پیدا میکنه به صور اگه در ذاته، کثرت در ذات ایجاد. شما میگی در تجلی میکنه به اسماء و صفات، اسماء و صفات متعددن، علم غیر از قدرت، قدرت غیر از حیات، حیات غیر از همینجور، کثرت در ذات ایجاد میشه. لذا علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید که ما درسته در بدایه نهایه کتابای دیگه گفتیم که مثلا این اسماء و صفات رو نسبت میدیم به خدا، ولی الان وقتی دقت میکنیم میبینیم اگه نسبت بدیم به خدا، در ذات خدا کثرت به وجود میاد و لذا ما میتونیم خدا رو اونجوری که باید بشناسیم، چنانکه پیغمبرم نمیتونه، فرمود ما معرفناک حق معرفتی، چون هرچی بگیم کثرت ایجاد میشه. ما میگیم نمیگیم چیزی که کثرت ایجاد بشه، میگیم ها ماهیت علم خدا رو ما نمیدونیم، به صور نه، به چیه نمیدونیم، علم بلا معلومه، یه جوریه که کثرت ایجاد نمیشه، اون جورش هم ما بلد نیستیم. لا کیف لفعلی کما انه لا کیف لذاته.
بعد از اینکه تو علیزان فرمودن
بله
نه
بعد اینجوری میگم، میگم ما نسبت میدیم ولی فرض میکنیم که این اشکال نباشه، ولی بدون اشکال نمیتونیم تصور کنیم، یعنی اسماء و صفات نمیجوریم، نمیتونیم عینیتش رو با ذات تصور کنیم، چون وقتی تصور میکنیم کثرت ایجاد میشه، میگیم عینیت دارد اما نه اونجوری که من فکر میکنم، چون اونجوری که من تصور میکنم اشکال داره. یعنی یه جوری اون جوریشه نمیتونم تصور کنم. ما میگیم خب صفت یعنی اون تصور شما، اون تصورم اشکال داره. پس کمال الاخلاص نفی الصفات لشهادت کل صفتم انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه و شهادت ما به تسنیه الممتنع من الاصف. خب نه، اسم به گونه ای باید تفسیر بشه که یعنی اون صفتی که من تصور از ذات داشته باشم به اونجا منتقل نشه، یعنی صفت به معنای خاص کلمه که عکس برداری از ذات نباید باشه. مثلا صفات فعلی اینجوری نیست، صفات فعلی عکسی از ذات نمیگیره، میگه خدا به من روزی داد، خدا منو بخشید، حالا ذات خدا چجوریه نمیدونه. صفات ذاتی هم توضیح دادیم تو لله الاسماء الحسنا فدعوه بها و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، دو تا من گفتیم باید یه جوری باید توضیح بدیم که این به کثرت منتهی نشه. دو تا روش گفتیم، البته روش های دیگه هم هست، یکی سلبی تفسیر بکنیم، بگیم اون مقداری که ما میدونیم خدا جاهل نیست اما کیفیت علم خدا رو نمیدونیم، یا کار کردی معنا بکنیم، بگیم اون کار کرده علم در خدا هست که اتقانه احکامه، این یه به اون کثرت منتهی میشه. خب پس ببینید به این صورت. اما آیه اذا قضا امرن، آیه دوم که همین قضای تکوینی رو میگه که ما الان بحثمون هم میگه، اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، یعنی چی؟ یعنی وقتی خداوند قضا بکنه، قضا یعنی چی؟ یعنی حکم بکنه. اول تقدیر کرد، خب تقدیر کرده اما هم حکم نکرد، من الان نقشه ساختمان ریختم، این نقشه رو که ریختم ساختمان ایجاد شد؟ نه. بعد باید این نقشه رو بدم دست معمار، بگم اینو ببر اجرا کن، حکم بکنم به اجرای این نقشه. وقتی خواستم این قضا کردم، حکم کردم، بعد چه اتفاقی میفته؟ کن فیکون. خدا اراده میکنه، ایجاد میشه. اول باید قضا بکنه، قدر بکنه، اندازه هاش مشخص باشه، حکم بکند که این انجام بشود، وقتی که حکم کن انجام بشود، کن فیکون، باش خواهد. پس اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. پس اون اراده‌ای که قبلا گفتیم کن فیکون کی میاد؟ بعد از قدر و قضا.
قضا خودش مجرد اراده نیست.
نه نه، حتی اگر قضا بکند، قضا بکنه، چون اینا مترتبه بر همن، هنوز کن نیومده، چون اینا ممکنه زمانن فاصله بشه، بین قدر و قضا 1 میلیارد سال فاصله بشه، ممکنه باز همزمان رخ بده. اگر قضا کرد، حالا بذار بشری مثال بزنیم، قاضی حکم داد، امضا هم کرد، رفت دایره اجرا، چنانکه ما خودمون این کارو کردیم، همین دانشگاه که من مسئول اون دانشگاه بودم، اونجا اومده بودن یه عده‌ای وسط دانشگاه ما رفته بودن شکایت کرده بودن، ما هم خبر نداشتیم، این گفته بودن اینجا مال ماست، که من به رئیس دانشگاه تهران گفتم اینجوریه اون موقع، ایشون گفت خب پس بگو ابن نداره بیه مال شما، با هلیکوپتر باید برن بیان تو زمینشون که وسط دانشگاه با هلیکوپتر برگردن. گفتم نه ما نمیذاریم، چون این زمانی که زمین خریداری شده بود بر اساس اون قانون اون زمان ما درست این زمین رو خریداری کردیم، این قاضی اومده به نفع این مالکین حکم داده بر اساس قانون 2 سال قبل که نقض شده، ولذا ما رفتیم در قوه قضاییه ابطال کردیم حکمی که به مرحله اجرا رسیده بود، یعنی اینا میتونستن با هلیکوپتر بیان ساختمان‌های ما رو خراب کنن، مال اونا بود دیگه، این یه بخشی گفتم مال ماست و طبق این قانون قاضی هم حکم داده طبق این قانون تشریفات انتقال صورت، در حالی که ما طبق اون قانون اون سال ما که نه اون رؤسای قبلی آگهی داده بودن مراحل قانونی طبق قانون اون سال رو اجرا کرده بودن، ما تا قبلا یه قانونی بوده اون فرق داشت، طبق اون قانون عمل نکرد، ابطال کردیم، حکمم رفته بود به دایره اجرای حکم، خدا الان حکم کرده که به اسرائیل که برو جان اون بنده خدا رو بگیر، اسرائیل هم تو مسیره ها؟ راه افتاده. امام حضرت ابوالفضل بقیه اماما که زورشون نمیرسه، حضرت ابوالفضل میگه خدا بگو برگردن، خدا میگه برگرد، ها؟ خدا میگه برگرد، داره تو مسیره، داره خرخرش گرفته، میگه برگرد ولش کن، حکم کرده به قضا اکل مبرمل، نه قضا، قضا اکل مبرمل لذی تحجبه، بگید به ای سر دو، معلومه که میرید امام رضا زیارت نمیخونید، چون اگه زیارت امام رضا خونده بودی این بعد از زیارت، دعای بعد از زیارت امام رضا اینه، معلومه هیچ کدوم نمیخونه. دیگه واقعا اگه خونده باشید این هر سال میرید امام رضا دیگه. اسألک بالقدرت النافذه فی جمیع الاشیاء و قضائک المبرم الذی تحجبه به ایسر الدعا، الدعا یرد القضا ولو ابرم ابرم. حالا این البته مربوط به جلسه فرداست که بدا در قضا و قدر، این مربوط به جلسه فرداست، منظور اینه که قضا که میکنن بعد دیگه کن میاد، حالا تو این فاصله اگه فاصله بیفته بدا ممکنه. خب گفتیم ما علم بلا معلوم خدا داره، علمش به صورت علم ما نیست، علم ما به صوره، صور کثرت ایجاد میکنه، علم خدا به اون شکل نیست، به چه شکلیه؟ به قول ایشون چه شکلیه؟ به چه شکلیه؟ نمیدونم، به یه شکلیه که به کثرت منتهی نمیشه، نمیدونیم، ما ذات خدا رو نمیدونیم، ما ولا تفکروا فی ذات الله فان قوما تفکروا فی ذات الله، اینا به جای رسیدن از جلو صداشون میکردن از عقب جواب میدادن، از عقب صداشون میکردن از جلو صدا، چرا؟ یعنی سیماشون قاطی شده بود و تشبیه کردن، گفتم اینو قبلا، مثل کسی که خورشید میبینه زوم میشه که نگاه کنه ببینه تو ذات خورشید چیه، هرچی بیشتر نگاه میکنه همون معرفت اولش هم از دست میده، چشمش سیاه میشه، بیشتر ادامه میده کور میشه، همه قاطی کردن همینه دیگه، چون نمیشه لا کیف لذاتی. خوب ببینید اراده به اون معنایی که ما بحث کردیم با همه این مراحل هست، خود قضا هم به اراده است، خود قدر هم به اراده است، خود اراده هم اون اراده به اون معنایی که ما هم بحثش نکردیم اونم به اراده است، اون مشیت هم که ما بحثش نکردیم اونم به اراده است. این هفت هست دیگه، ما بحث نکردیم این هفت ها، همه این هفت ها به اراده است، منتها اون اراده غیر از این اراده و این اون اراده با همه اینا هست. آ اون یه معنای دیگه داره، اون اراده و اون مشیت فرق میکنه با اون اراده و مشیتی که ما بحثش کردیم. اون اراده و مشیتی که ما بحثش کردیم اونجایی که به تنهایی اراده و مشیت میاد، نه اینکه هفت تا با هم بیاد، اونجا به معنای هم واسطه بین فاعل و فعل، یعنی بین مرید و مراده اراده. اما این اراده ای که اینجا هست یه معنای دیگه ای داره که الان یه نمیخوایم اونو وارد بشیم. بله قضا که خود قضا هم به اراده است، بعد از قضا هم تحقق فعل خارجی به اراده است. این همه اراده است بعد از قضا، یعنی حکم میده اون کن اون حکم رو اجرا میکنه در خارج، یعنی همون دایره اجرای حکم. بله بله، اما خود این قضا هم به اراده است، قدر هم به اراده است، اون اراده با همه اینا هست.
همون اراده ای که روایت مقدم کردن
دیگه. نه اون اراده که اون ای شما میخواید منو وارد اون بحث بکنید، اما نمیخوایم وارد اون بحث بکنید، اون یه اراده دیگه است، اون یه اراده دیگه است.
خود اجرای فعل قضا را درسته،
یعنی وقتی فعلی واقع شد، ما که علم غیب نداریم که، خدا هم که به قول دکارت با ما مشورت که نمی کنه برای کاراش، وقتی یه کاری انجام شد میفهمیم همه این مراحل طی شد.
خب پس قضا همون اجرای فعل دیگه؟
نه قضا حکم به اجرای، حکم به تحققشه، نه تحققشه.
وقتی حکم کرد پس اون میشه، پس دو حیثیت داره.
وقتی حکم کرد اراده میشود که بشود و میشود، اذا قضا قضا میاد بعد اراده میاد بعد مراد میاد.
قضا همون اراده دیگه؟
نه 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 نه، البته در بعضی روایات ببینید وقت گاهی میگن مشیت، گاهی میگن اراده، گاهی هم میگن قضا. قضا اونجا به اون معناست، اما اینجا قضا فرق میکنه. اینجا قضا قدر، یعنی قدر یعنی تقدیر اندازه دار، قضا یعنی حکم به اینکه این انجام شود، اراده اونو انجام میده در خارج. اراده مثل دایره اجرای حکمه، قضا مثل اون قاضی که حکم رو می‌نویسه.
به نظر من با قضا اراده همراهی داره، یعنی
نه میشه میشه نباشه، همون به قضا کل مبرم الذی تعجبه به ایسر دعا، دعا میکنیم دیگه اراده نمیاد پشتش.
نه اراده شده، اگر
نه اراده به قضا شده، اراده به فعل نشده.
قضا اون وقتی هست که مانع نباشه، این دعا نکنه مثلا انجام
نشه. نه دعا قبل از قضا، دعا بعد از تقدیرم میشه باشه که دیگه متوقف بشه حکم، بعد از قضا هم میتونه دعا باشه، در مرحله اراده هم میتونه دعا باشه، اونو به هم بزن، در مرحله مشیت هم، در همه این مراحل دعا میتونه متوقف کنه کار رو. اما وقتی فیکون شد دیگه تمام شد، دیگه لا آره دیگه، دیگه هیچ دعا تأثیر نداره، چه تعبیری تعبیری هست که دیگه اونجا دعا اثر نمی. خب اما اون آیه بعدی اذا قضا امرن، آیه بعدی این بود و قضا رب بود که الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانو. این قضا چیه؟
تشریع.
یعنی خدا دستور داده که فقط خدا رو عبادت کنید، به والدینتون هم احسان بکنید. این قضا تشریعه، یعنی انسان ها میتونن مخالفت بکنن، مشرکان، یا کسی به پدر مادرش احترام نذاره. حالا ابن عربی اینجا میگه نه، این قضا هم قضای تکوینیه، برای اینکه وحدت وجود از این آیه استفاده بکنه، و اینکه مشرکان هم خدا را میپرستند و حضرت موسی که اومد با هارون دعوا کرد، نه اینکه دعوا کرد که چرا اینا مشرک شدن، دعوا کرد که چرا جلو بت پرستی گرفتی، فان العارف من یرا الله فی کل شیء حتی مثلا این بت ها. بنابراین چه اشکالی نداشت کار اینا؟ چرا با اینا درگیر شدی؟ نه اینکه گفت چرا جلو اینا رو نگرفتی اینا بت پرست شدن، نه گفت اصلا چرا جلو اینا رو گرفتی. او وقت آقای دکتر یسروی میگفت که من یه بار بهش گفتم آقا استاد عزیز، شما تا چند سال پیش فلسفه عرفان می نوشتید، عرفان نظری می نوشتید، فلسفه مشا می نوشتید، استاد تا مثلا 30-50 سال که بازنشسته بشید این همش فلسفه عرفان، هیچ اشکال یه دفعه چرا مستشکل شدید نسبت به عرفان و فلسفه؟ گفت چند تا چیز در زندگیم اتفاق افتاد. گفتم یکیشو بگید ببینم. گفت من هیچی، طبق روال داشتم درس می دادم سر کلاس به دانشجو. گفتم به قضا رب که الله تعبدو الا یا قضا قضای تکوینی است، خدا قضای تکوینی کرده که همه عبادت خدا رو بکنن، پس بت پرستان هم دارن عبادت خدا رو میکنن، چون مقابل قضای تکوینی که نمیشه مخالفت کرد، خدا هم قضای تکوینی کرده که همه عبادت خدا رو بکنن، پس بت پرستان هم دارن خدا رو عبادت. یه خانم دانشجوی، یه دخترک دانشجوی گفت استاد اجازه؟ گفتم بفرمایید. گفت ادامه آیه رو هم میخونید؟ گفت نمیدونم ادامه آیه چیه. شما بخونید. گفت و بالوالدین احسانا، اگه یه کسی یه چاقو برداره بکنه تو شکم مادرش اینا تیک پاره بکنه، داره احسان میکنه، چون قضا تکوینیه دیگه، قضا رب بکن که بالوالدین احسانا، پس این که چاقو کرده تو شکم مادرش قضای تکوینی، داره احسان میکنه به پدر مادرش. همینجوری فکر کردم عجب، یه عمر ما این آیه رو میخونیم بعد یه بار ادامهش رو نمیخونیم که ببینیم ادامه آیه چیه. آخه تا کی ما میخواییم تقلید بکنیم از دیگران؟ یه خودم خودمون فکر کنیم. از اون به بعد گفتم دیگه من میشینم خودم فکر کنم ببینم چی درسته چی غلطه. تا الان تقلید کردیم و حرفای دیگران رو گفتیم، از این به بعد خودم میخوام. آخه تو ایران طرفدار فلسفه به مخالفین فلسفه میگن، یعنی کسانی که تقلید میکنن. کسی که نقد بکنه، تفکر کنه، نظریه بده، یعنی فیلسوف، به این میگن ضد فلسفه. یعنی اون آقا تا دیروز که داشت تقلید میکرد که اخباری، یعنی اصلا همین، یعنی همونو میگه، منتها اخبار این حرفای اینونه نه روایات اهل بیت، اون میشه فیلسوف. کسی که تازه میشینه فکر بکنه نظریه بده، این میشه ضد فلسفه. یعنی فقط هم تو ایران اینجوریه، تو هیچ جای دنیا اینجوری نیست، فقط در ایران اینجوریه، تو عراقش هم اینجوری نیست. چرا اصلا به اروپا و آمریکا؟ اونجا هر کی هنرش اینه که یه مثال جدید بزنه، یه حرف جدید بزنه، به اون میگن فیلسوف، نه کسی که حرفای دیگران نقد بکنه، دفاع بکنه. خیلی خوب، تو کشور ما خیلی چیزا برعکسه. خب عرض به خدمت شما که این از اما مسئله دوم، که مسئله دوم چی بود؟ مسئله دوم این بود که این قضا قدر در افعال اختیاری انسان چی میشه. حالا ما اینه یه خورده در اراده و مشیت بحث کردیم، اینجا کارمون راحته. در افعال شما جواب بدید بر اساس مباحثی که شبهای قبل گفتیم، در افعال اختیاری انسان قضا و قدر، یعنی قدر و قضا چجوری میشه؟ معناش چی؟
اختیار جز اخیر تصور و تصویر.
ببینید اول گفتیم قضا و قدر چند قسمه؟
چهار
تکوینی تشریعی عینی علمی. نه این که ما خودمون گفتیم، گفتیم تکوینی تشریعی، قضا رب و که تشریعی، به اصطلاح اون یکی هم که به اصطلاح بله اذا قضا امرن اون که تکوینی. خب پس هر دو رو بحث کنیم، قضا و قدر، یا به تعبیر درست‌تر قدر و قضا تشریعی در افعال اختیاری انسان به چه معناست؟ که خیلی معتزله فقط اینو قبول دارن، حتی بعضی امامیه تشریعی رو قبول دارن، میگن قضا و قدر در افعال در غیر افعال اختیاری انسان تکوینیه، در افعال اختیاری انسان تشریعیه. کوه و دشت رو میخواد ایجاد بکنه، قضا و قدر تکوینیه، افعال اختیاری انسان رو میخواد قضا و قدر در واقع تعلق بگیره تشریعیه. یعنی چی تشریع؟ تشریع یعنی افعال من رو اندازه دار می کند از حیث واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح احکام خمسه. یعنی من الان مثلا حرف می زنم میگه ببین اگه غیبت دیگران باشه اون میشه حرام، اگه غیبت نباشه مثلا میشه مثلا مباح، اگر مثلا دفاع از حق باشه میشه مستحب یا واجب. یعنی افعال منو از حیث شرعی این قدر، این معنای قدره، اندازه دار کرده. یعنی هر فعل من یه اندازه ای داره، اندازه تشریعی، یکیش واجبه یکیش مستحبه یکی مکروه. همینطور قضای تشریعی یعنی چی؟ یعنی حکم کرده به این تقدیر، گفته این فعل واجبه این فعل حرامه، حکم کرده، اندازه دار کرده و حکم کرده. این معنای قضا و قدر تشریعی. معنای دوم قضا و قدر تشریعی یعنی نتایج افعال من رو اندازه دار کرده از حیث پاداش و ثواب. گفته دروغ بگی 100 تا ضرب شلاق بزن، تهمت بزنی 200 تا ضرب شلاق بزن، فلان کمک کارو بکنی، تعاون در بر بکنی، اینقدر ثواب میدم. از حیث آثار و نتایج اندازه گذاشته برای ثواب و عقاب، پاداش و کیفر. هم خود فعل رو اندازه دار کرده و حکم کرده به اون اندازه، هم آثار فعل یعنی مشخص کرده آقا این کارو بکنی این اندازه داره. این نیست که شما یه کاری بکنی مثلا هرچی، هر فعلی یه اندازه‌ای داره از حیث هم خود فعل هم آثار فعل که ثواب و عقابه. ببینید اینا رو من از خودم نمیگم، امام رضا علیه السلام یا امیرالمومنین در تفسیر قضا و قدر اینجوری میگن: الامر به طاعه. قضا و قدر اینجوری تفسیر میکنن: الامر به طاعه و نهی عن المعصیه و الوعد و الوعید و ترغیب و ترهیب. این کارو بکن اون کارو نکن، این میشه قضا و قدر تشریع. یا امام رضا علیه السلام میفهم الحکم علیهم به ما یسته، این میشه آثار، به ما یسته قونه و علا افعالهم من از ثواب و العقاب فی دنیا و الاخره. یعنی آثار و نتایج اندازه دار کرده و حکم کرده به اون اندازه. پس این یک معنی، اشکالی داره این؟ این جبره؟ نه، افعال منتها اینو همه قبول دارم، اینو لا شک کفی، اشاعره، معتزله، امامیه همه قبول دارن. حتی معتزله میگن آقا این قضا و قدر در افعال اختیاری انسان، در قضا و قدر تکوینی در غیر افعال اختیاری، در افعال اختیاری هم قضا و قدر تشریعیه. ولی ما میگیم نه، قضا و قدر تکوینی هم معنا داره به شرطی که نباید به جبر منجر بشه، فقط تفویض رد بکنه. چون قضا و قدر طرفداران تفویض چی میگفتن؟ میگفتن که لا قدره، قدری در کار نیست، قضا قدری در کار نیست، تفویض یعنی قضا قدر نیست. خب پس قضا قدر هست، تفویض نیست، اما جبر هم نباید بشه. این چیه؟ این همون دو معنایی که قبلا گفتم برای شما که شما هیچ کدوم یادتون نیست.
ها؟ یکیش قضا رو بگیم بر قدر رو بگیم بر اون معرفتی که داده شد،
قضا رو بگیم
در اون حکم دومی که
اماده دیمیشه،
در اون
خیلی دوم خدا. این دیگه یه نظریه جدیدیه که شما گفتی و قابل بررسیه، با علما روش بشینم فکر کنم بررسی. اما اونی که من گفتم
اختیاری که خدا به انسان داده تقدیرش مسئول
میشه. گفتیم که از دو حیث باید نگاه کنیم به مسئله، یکی از نظر مبدع فعل، یکی از نظر خود فعل. مبدع فعل ما چیه؟ قدرت. برای شون قدرت ما کارمون، اون قدرت اندازه داره، قدرت ما که لایتنها نیست، یعنی قدر تعلق گرفته به اون قدرت. قدر نیومده قدرت رو نابود بکنه، اومده اندازه دار کرده، اتفاقا اثبات داره میکنه قدرت رو، منتها با اندازه. قدر یعنی اندازه دیگه. پس قدر میاد رو قدرت چی میشه؟ اندازه دار میشه. خب اندازه دار شدن جبر؟ نه، اندازه دار شدن یعنی من هر کاری نمیتونم بکنم، بعضی کارا میتونم بکنم، یعنی این اختیار دارم ولی نه همه جا. پس برای اثبات اختیاره، این جبر نیست. قضا هم یعنی حکم کرده به این که این مقدار بهش قدرت بدید، این اینقدر قدرت داشته باشه و اینو حکم کرده که اینو بهش بدید، پس این جبر نشود به لحاظ مبدأ. به لحاظ خود فعل هم که حیثیت دومه، من فعل انجام میدم، اگه خدا تو اون تقدیرات شب قدر نوشته باشد که من بیام سر این کلاس، البته خدا میدونه که من اختیاراً میخوام بیام، اگه اونجا نوشته باشه مانع ایجاد نمیکنه، کمکم میکنه به من که من با اراده و اختیار خودم بیام کلاس. اما اگه اونجا نوشته شده باشه که مثلا شب دهم این نیست، اونجا نوشته نشده که من بیام سر کلاس، یه مانع ایجاد میکنه، مهمون میاد برام، مانع ایجاد میکنه، نمیشه. هم به لحاظ مبدأ فعل قضا و قدر تعلق گرفته به مبدأ فعل، راه نیست، هم به لحاظ خود فعل این نیست که هر کاری من بکنم اون محقق میشه، یکی رو تایید میکنه یکی رو تایید نمیکنه. حالا البته یه قسم سومم داره که اصلا ما نمیخوایم من حیث و لایحتسب یه پولی از قلمبه از بالا میفته تو جیب ما مثلا، اونا که اصلا من اراده نکرده بودن اون خوبه نه، ولی ما الان اونو بحث نداریم، اون خارج از بحث بود. ما در مورد افعال اختیاری بحث داریم، افعال اختیاری منو بعضیاش تایید میکنه قضا قدر میکنه که اونجا باشه نوشته میشه اونجا، بعضیاش تایید نمیکنه. اونی که تایید بکنه من با اراده و اختیارم انجام میدم، خدا کمکم میکنه. اونی که اونجا ننوشتن من هرچی زور میزنم نمیشه. اون شاعره چی گفت؟ گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود، چی بود اون شعره؟ گاهی نمیشه دیگه، هرچی زور میزنی نمیشه، گاهی هم نخواستم یه تکونی میخوری میشه دیگه، همه کارا ردیف میشه درست میشه. جبر سیسی یعنی اگه من فعلی انجام بدهم، من با اراده و اختیار خودم انجام دادم، خدا کمک کرد. بله اونجایی که من میخوام انجام بدم خدا مانع ایجاد کرد، اصلا فعلی انجام ندادم من، که بحث جبره. جبر یعنی این که من یه فعلی رو
جبر در انجام ندادن،
آره ندادن، مانع شده. نه این که من یه فعلی انجام دادم، فعل اختیاری، فعل غیر اختیاری که جبریه معلومه. حالا من غذا میخورم چجوری هضم میشه؟ جبریه دیگه، اختیار رو که نکردم اینجوری هضم میشه.
قرار نیست هر چه بخوام بشه.
بله اونی که قضا قدر شده میشه، ولی با اختیار من، من انجام میدم. اونی که نشده مانع ایجاد میشه، من نمیتونم انجام بدم. اون خارج از فعل اختیاری ماست، اون دیگه اون عنایات خداست و امدادهای غیبی و عنایت خاص و منهج. بله والله یقدر. ولی ما باید تدبیرمونو بکنیم. حالا خدا اون تدبیری که ما میکنیم گاهی تقدیر میکند، کمکمون میکنه که همونی که میخواییم تدبیر میکنیم میخواییم انجام بدیم میشه، گاهی هم که نمیشه دیگه نمیشه. از آقایم و نقض علم هم لما همم تو فنقض هم اونا. ببینید میگن قضا مقدمه علم کنی، ما میگیم اول قدر، اول من باید، الان من خودم اول من باید ساختمان میسازم، اول اندازه هاشو مشخص کنم بعد برم اونو انجام بدم. قضا قدر خب ببین به زبون نمیاد، یعنی قضا قدر راحت تر به زبان میاد، قدر و قضا یه خورده سخته گفتنش، ولا درستش قدر و قضا است. بله البته گفتم علامه طباطبایی هم به هم مثل ما میگه، یعنی مثل روایات میگن اول قدر بعد قضا است، همه فلسفه اینجوریه.